شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. برنامه ارغنون در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. مسائل و مصائب تولید و نشر موسیقی در ایران.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
مسائل و مصائب تولید و نشر موسیقی در کشور چیست؟ مخاطبان موسیقی چگونه باید موسیقی رو درک بکنن؟ درک شنیداری، درک مطلب موسیقایی جزو کدام مقوله فرهنگی و هنری محسوب میشه؟ تولیدات موسیقی باید چه شاکلی داشته باشن؟ ژانرهای گوناگون موسیقی در هر مملکتی چه شاخصه هایی رو ایجاد میکنن برای فرهنگ عمومی جامعه؟ تمامی این صحبت‌ها برمیگرده به اینکه شاخص‌های تولید در کشور چگونه نهادینه یا سیاست‌گذاری میشه. ما می‌خواهیم بدانیم که سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و هنری در شاخه موسیقی چگونه شکل می‌گیره. با ما همراه باشید در ارغنون امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون از رادیو گفتگو که هر پنجشنبه شب ساعت 21 برای شما عزیزان پخش میشه. مهمان گرانقدری امشب در خدمتشون هستیم، جناب آقای نیما جوان، ناشر و تهیه کننده موسیقی، که میخواییم موضوع مسائل و مصائب تولید و نشر موسیقی در ایران رو با ایشون به گفتگو بنشینیم. البته این موضوع میتونه ادامه دار باشه و برنامه‌های بعد هم به این موضوع اختصاص پیدا بکنه و اینکه دیگر کارشناس‌ها هم بیاین از تجربیات و دانش خودشون درباره این موضوع با ما و شما صحبت بکنن. جناب آقای نیما جوان، خیلی خوش آمدید به ارغنون، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. اجازه میگیرم از حضورتون که سلام کنم خدمت مخاطبین محترم برنامه‌تون. اولا خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم جناب مهدوی عزیز.
بزرگواری.
ما همیشه از شما یاد گرفتیم.
خواهش
میکنم. امیدوارم که در خدمتتون گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خب شما فامیلتون جوان هست و خودتونم جوان هستین، ولی تا کنون پخته عمل کردید و در بین اهل فن متخصص، کسانی که شرکت ها رو اداره میکنن، مؤسسات هنری و موسیقی رو و به همین ترتیب بخش های دولتی خصوصی، با شما آشنایی دارن و میدونن که اهل فکر و دغدغه هستید و موضوع رو متعهدانه هر آنچه که درباره موسیقی هست پیگیری میکنید. از این جهت شما رو دعوت کردیم در اولین برنامه که میخواییم به نشر و تهیه کنندگی موسیقی بپردازیم. بفرمایید که چه شد اصلا خود شما ورود پیدا کردید به این عرصه. این علاقه از کجا نشأت گرفت؟
به روی چشم. ممنون از مهر و لطفی که به من دادین. من هنوز از شما اساتید یاد میگیرم و میآموزم و انگیزه اصلی دیدن آثار چون شمایانی بوده که خب من اول مخاطب موسیقی بودم و بعد طی یک اتفاقی آشنا شدم با یکی از ناشران محترم که از من دعوت به همکاری کردن. مدت‌ها در خدمت ایشون بودم و از اونجا شکل گرفت. من البته ابتدا با علاقمندی‌های شخصی خودم وارد این حیطه شدم و بعد خب از اونجایی که خب خیلی جوانتر بودم و ذهنم و فکرم داشت سمت و سو می‌گرفت به سمت علاقم، دیدم که من میتونم تو این کار خودم رو پیدا بکنم و دوست دارم، دغدغه های بیشتری دارم در این راه و گرفتار شدیم.
خب خیلی ها وقتی موسیقی رو گوش میکنن یا میبینن به هر شکل، یا علاقمند میشن خواننده بشن یا نوازنده بشن یا آهنگساز بشن یا موضوعات مختلف، کمتر اتفاق میفته بخوان صدا بردار بشن، مهندس صدا بشن یا ناشر موسیقی بشن. شما علارغم که استعداد ذاتی دارید، چه در کار خوانندگی که یه نمونه ایرم اخیراً تولید کردین و شنیده شده، این که آمدید سراغ این بخش اصطلاحاً سخت افزاری کار، این که یک مجموعه هایی باید برن تولید محتوا بکنن، نرم افزار قضیه رو پیگیرش باشن به نحو احسن، حالا خروجیش باید توسط یک ناشر، یک تهیه کننده با سیستم های خاص ارتباطی و اقتصادی که وجود داره تو هر مملکتی، این کار به درستی عرضه بشه. چه شد فکر کردید که میتونید عرضه کننده خوبی باشید؟
عرض شود که من به دلیل همون محیط و اون فضایی که درش کار میکردم، خب من در جریان این پروسه تولید و شیوه تولید و به ثمر رسیدن یک اثر هنری موسیقایی قرار گرفتم. میدیدم که هنرمندان میان در واقع دغدغه هاشون رو میارن پیش یک تهیه کننده و ناشر و در نهایت به فرایند ضبط منجر میشه و این میتونه در توسط یک ناشر به سمع و نظر تعداد زیادی از مخاطبین برسه. خب من همیشه دوست داشتم کاری رو انجام بدم تو زندگیم که شاید بتونم حتی یک اثر کوچکی در بخش فرهنگی جامعه داشته باشم و این بود که اونجا بود که فهمیدم که خب من همین کار رو دوست دارم و میتونه کار مفیدی باشه برای تغییر ذائقه فرهنگی. اون موقع من خب ناشرهای مختلفی رو دنبال میکردم و میدیدم که نتیجه کارشون چقدر میتونه مؤثر باشه در بالا بردن سطح فرهنگی موسیقایی یک جامعه. و از اونجایی که خب هر جوونی یک روزی باید یک شغلی رو انتخاب کنه، من دیدم که من میتونم این شغل عاشقانه دوست داشته باشم و درش حرکت کنم و پیشرفت کنم. علت اصلیش این بود.
و اینکه شما از راه اصولی پیشرفتید، یعنی از اونجایی که باید درست شروع میکردید درست شروع کردید، یعنی شما در اصل از فروشندگی شروع کردید.
بله همینطوره و هنوز همین دغدغه رو دارم و هر از گاهی که میرم شهر کتاب ها حتی حواسم نیست اجازه بگیرم، ناخودآگاه میبینم که میبینم که با مشتری ها دارم گپ موسیقایی میزنم و موسیقی بهشون پرزنت میکنم.
معرفی میکنید و شاید از شما سوال کنن چه موسیقی در رابطه با این موضوع ما میتونیم انتخاب بکنیم و شما مشاوره میدید.
بله همینطوره و من اینو عرض کردم از بزرگانی که سعادت اینو داشتم که در محضرشون باشم، مثل خوبه که یاد کنیم از جناب کریم چمنارا.
بله.
که من افتخار اینو داشتم 2 سال نفس ایشون به من بخوره و ایشون همیشه به من میگفتن که نیما جان مشتری که میاد سعی کن حالش رو درک کنی و فراخور حالش موسیقی بهش پیشنهاد بدی که بتونه تأثیری در حالش بذاره. و اینجا بود که من متوجه شدم چقدر کار مهمیه، یعنی واقعا اون بخش مثل یک متخصص و یک پزشک میتونه برای جامعه مؤثر باشه و تأثیر بذاره و این هی روز به روز منو انگیزه هامو بیشتر میکرد.
خب کریم چمنارو خدا رحمتش کنه از پیشکسوتان عرصه نش بود، آهنگ روز رو داشت و صفحات قدیمی از بزرگان موسیقی رو چه کلاسیک ایرانی و غربی. آقای جوان عزیز، شما احساس کردی در حین فروشندگی که مخاطب از سوال میکنه و شاید نتونی پاسخ بدی و او تعجب بکنه که یک فروشنده باید آگاهی لازم و اطلاعات لازم رو داشته باشه درباره اون جنس و کالایی رو که در حال کالای فرهنگی خب شرایطش متفاوت تره، و همونجور که فرمودید باید خریدار رو متقاعد کرد، توضیح داد، ترغیب کرد. کمبود خلأ آموزشی احساس کردی در خودت؟ اصلا ما نمیدونیم شما قبلا آموزش موسیقی دیدین یا هوش قوی داشتی، حرفایی رو که بزرگان موسیقی زدن اینا رو به عنوان آموخته‌های خودت نگه داشتی. از این تجربیاتت برامون بیشتر بگید.
حتما، چش، بسیار سوال خوبی فرمودین. بله قطعا، مخصوصا اون ابتدا بسیار این ضعف رو در خودم میدیدم، چون در واقع کسی که مراجعه میکنه به یک فروشگاه فرهنگی حتما از اون فروشنده توقع داره که اطلاعات تخصصی و اطلاعات بیشتری نسبت به خودش داشته باشه، مخصوصا در مورد کتاب و موسیقی که بسیار بسیار یک فروشنده خوب و آگاه میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه و هرچی اطلاعاتش بالاتر باشه نفوذ کلام بیشتری خواهد داشت. من بله، و این ضعف رو در واقع با پرسش هایی که می کردم و از اساتیدی که در معرضشون بودم و این شانس رو داشتم، بعد مطالعاتی می کردم، کتاب هایی که در زمینه موسیقی منتشر شده بود، هم تاریخ موسیقی هم کتاب های در واقع در حوزه های مختلف موسیقی رو مطالعه می کردم، که همیشه حواسم به این بودش که کسی که میاد پیش من، خیلی جالبه که این رو بگم، دوست و مشتریک داشتم که الان دوستیم با هم، ایشون تا به حال حتی موسیقی خریداری نکرده بود و ما با هم گپ و گفت هایی که میزدیم من متوجه شدم که ایشون علاقمند به ساز ستار هست. خب اون موقع کاست بود، یادش بخیر، کاست های اساتید مختلفی رو که بهشون پیشنهاد میدادم با توجه به همون شناختی که داشتم، ایشون الان یکی از نوازندگان خیلی خوب در واقع این ساز هستن. میخوام بگم که چقدر میتونه مهم باشه، یعنی من اگر نمیتونستم این شوق رو کشف کنم در ایشون و این شوق رو پرورش بدم و بست و گسترش بدم، شاید یک محاوره و یک مکالمه خیلی ساده شکل میگرفت و دیگه ایشون هم شاید به اون فروشگاه بر نمیگشت.
یکی از مشکلات بگیم حالا یا مصیبت ها بگیم، کمبود ها بگیم، نبود فروشنده خوب هست. ما شاید فروشگاه های زیادی داشته باشیم، هرچند که این تعداد زیاد خیلی کمه نسبت به جامعه فرهنگی ایران، فلات ایران، جغرافی ایران، قومیت های ایران. در شهرستان ها خیلی کمه، در تهران شهر کتاب هایی بودن که حالا به اون هم خواهیم پرداخت، ولی کسی که پشت پیشخوان می نشینه و می ایسته نمیتونه پاسخی بکنه. پرسش قبلی من به این خاطر بود که الان به اینجا برسیم.
بله.
شما یکی از نادر افرادی بودید که خیلی زود جهش کردید و خیلی خوب موفق عمل کردید و نمیذاشتید مشتری بدون خریده حتی یک سی دی لوح فشرده یا کاست یا کتاب موسیقی در رو ببنده و بره. این نشون میداد که شما به واسطه اطلاعات خوبی که میدادید طرف متوجه میشد و احساس میکرد که باید یک خریدی بکنه. ولی بسیاری از فروشگاه من و شما رفتیم دیدیم یه بله خیره و نمیدونم.
بله.
خودتون نگاه کنید تو قفسه ها دیگه، طبیعتا ترغیب نمیکنه و یکی از معضلات اصلی حقیقتا اینه که اگر اقتصادی درستی ندارن فروشگاه های ما، کسی نیست که بخواد توجیه بکنه و تشریح بکنه. اینو برای ما بیشتر توضیح بدید.
حتما، چش، ما این رو خدمت خودتون زیاد در موردش صحبت کردیم. دقیقاً درست میگید. اون شخصی که اونجا به عنوان فروشنده است میتونه کاری بکنه که اون مخاطب بارها و بارها برگرده و میتونه کاری کنه که هیچ وقت برنگرده. یعنی انقدر نقشش میتونه مهم باشه. و خوبه که به این نکته یادآوری کنیم، این نکته رو که تمام تلاش هایی که یک هنرمند، یک صدا بردار، یک ناشر می که در واقع متحمل میشه، در نهایت میرسه به نوک پیکانی به اسم فروشنده و فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی، که بارها متاسفانه من خودم شاهد این بودم که دوستی سوال کرده و با نمیدونم یا خودتون نگاه کنید مواجه شده.
بله.
اینجاست که ما میفهمیم که چقدر در این بخش ما دوچار ضعف آموزش هستیم. خب من به واسطه علاقهی که داشتم خودم پیگیر شدم و بعدها که نشر ما شکل گرفت، من در دفتر خودمون برای فروشنده یک سری از شهر کتاب ها برنامه هایی رو ترتیب می دادیم، دعوتشون می کردیم و توضیح می دادیم که با چه مسئله مهمی مواجه هستن و چقدر جایی که ایستادن جای مهمیه. من فکر می کنم یعنی انقدر این مسئله مهمه، چون خیلی از خانواده ها و فرزند هاشون در معرض فروشگاه های موسیقی قرار می گیرن یا کتاب فروشی ها قرار می گیرن، که در نهایت شاکله اصلی ذهن فرهنگیشون اونجا شکل میگیره. حتی واقعا به نظر من میتونه این یک واحد درسی باشه، واحد دانشگاهی باشه، آموزش نیروی متخصصی که داره پیشنهادات فرهنگی به جامعه میده. اینها خب زیرساختهایی میخواد که متاسفانه هیچ وقت کسی بهش توجه نکرده. ما با صحبت مدیران شهر کتابا مواجه میشیم که میگن بازار کساده، مراجعه کننده ای نیست. خب نمیان ریشه یابی کنن ببینن چرا. اون کسی که اونجا قرار دادن اگر فروشنده خوبی باشه میتونه همه رو گرد خودش جمع کنه واقعا. چیزی که باز آقای چمنارا میگفت، میگفتش که شما اگر درک کنید اون مخاطب رو و موسیقی در خور اون رو بهش پیشنهاد بدین، دفعه دیگه میاد خودشو در اختیار شما قرار میده، میگه دیگه چه پیشنهاداتی برای من دارین.
بله.
و اگر این اتفاقا بیفته واقعا، حتی بخوایم در مورد صنعت نشر صحبت بکنیم، تاثیر بسیار زیادی در تیراژ آثار منتشره که الان توی خیلی از انبارهای ماها داره خاک میخوره میتونه اتفاق بیفته. پس بسیار نقش مهمیه.
من می‌خواستم شهر کتابا رو در یه فصل دیگه ازتون سوال بکنم که حالا ورود کردید. این که الان شهر کتابایی که در چند سال گذشته خیلی جدی ورود کرده بودن به عرصه موسیقی و ژانرهای گوناگون رو قفسه بندی داشتن، مرتب بود، یه شکل و شمایلی از نوار فروشی سنتی اصطلاحاً داشت، ولی اینها هم چند سالی است که متاسفانه این قفسه ها رو خالی کردن و یه سری وسایل عمومی که در مترو هم قابل تهیه است، در جای دیگه هم هست، تعبیه کردن، جایگزینی کردن، که وقتی پرسش میکنید بحث اقتصاد رو پیش میکشن که اقتصاد موسیقی فلج شده و ما هم ناچاریم برای روپا موندن این فعالیت ها رو بکنیم. همینجور که شما پاسخ دادید درسته، مدیران این بخش که انسان های خیلی فرهنگی هستن اتفاقا و هزینه های کلان هم میکنن، یک چیز رو یادشون رفتی که برای این موضوع هم باید کارشناس خاصی رو بیارن. میخوام اینجا این سوال مشخص داشته باشم. فکر میکنید هر لیسانس موسیقی، حالا نمیگم فوق لیسانس و دکترا که اومد شاید شأنشون نباشه بگن ما بریم بسیم و فروشندگی بکنیم، ولی یه دیپلم موسیقی هنر شاید دقیق، فهم کنیم بتونه فروشنده خوب بشه و به واسطه آگاهی داشتن از موسیقی فروشندن بشه؟
البته که فروشندگی معیارهای خب مختلفی داره. قطعا کسی که تحصیلات موسیقی داشته میتونه اگر مؤلفه های دیگر رو داشته باشه موفق تر باشه. اتفاقا من این پیشنهاد رو بارها حتی به مجمع صنفیمون دادم که یک فراخوانی بدین، در واقع یک کارگاهایی در صنف تشکیل بشه که ماها یک سری جوونی که تخصص موسیقایی دارن رو گزینش کنیم و آموزش بدیم و به عنوان نیروی کار در اختیار شهر کتاب ها قرار بدیم. قطعا این که میفرمایید درسته و چقدر به مسئله دردناکی اشاره کردید. واقعا هر روز این داره بیشتر میشه که حجم قفسه های موسیقی داره کم میشه و در نتیجه کالاهای دیگری که اصلا فرهنگی نیست، نمیگیم خوبن یا بد، فرهنگی نیستن، جاشون در یک شهر کتاب نیستن، داره اون قفسه ها رو پر میکنه. و این به دلیل اینه که من به چشم دیدم اون مدیر متاسفانه نیروی خوب انسانیشو نتونسته حفظ کنه، حالا نتونسته بیمش کنه، نتونسته در واقع افسایش حقوق بده با توجه به تخصص، و الان داره نتیجه و ضررشو میبینه که متاسفانه نتیجه میگیره که خب بازار موسیقی کساده. نه اشکالات دیگه ای داشته که به اینجا رسیدیم.
بسیار عالی. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو که هر پنجشنبه شب ساعت 21 پخش میشه از رادیو گفتگو. پیامک برنامه 301035 هست. روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 صدای شما رو ضبط میکنه و نقطه نظرهای شما رو به ما میرسونه و همطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که در حال حاضر میتونید آنلاین بشنوید و روزهای بعد هم به صورت ثبت و ضبط شده برای خودتون دریافت داشته باشید و به کسانی که دوست دارید با موضوع برنامه احساس میکنید قرابت و نزدیکی دارن معرفی کنید یا براشون ارسال بکنید. همچنان همراه ما باشید با ارغنون. آقای جوان عزیز، بحث تولید یک مسئله است، نشرش مسئله مهمتره. یه وقت هست یه تولید به لحاظ کارشناسی شاید ایراداتی بهش وارد باشه، ولی وقتی نشر درستی برش مترتب میشه، هواخواه زیاد پیدا میکنه، مشتریان زیادی پیدا میکنه در فرهنگ‌های مختلف. بعد کارشناسا میشنن میگن که ای بابا ما که این رو ردش کردیم. خیلی اتفاق میفته.
بله همینطوره.
و بالعکس یه کاری که خیلی خوبه از نظر کارشناسا، یک پخش خوبی، یک نشر خوبی اتفاق میفته، یک جلد خوبی نداره، استران تبلیغات خوبی نداره، بله. این با شکست روبرو میشه. در هر دو صورت یه بخش منفی و مثبت رو داره. این رو هم برای ما بشکافید.
خواهش میکنم. چشم حتما. عرض شود که دقیقا همینطوره. اینجا مسئله نشر به خاطر همینه که اینقدر تخصصی میشه و اینقدر باید دقیق بهش نگاه کرد، که مسئله مهم طرح جلدو که فرمودین اینجا اتفاقا به سلیقه یک ناشر و اون تیم گرافیکی یک نشر برمیگرده. ما آن چیزی که در فروشگاه برای اولین بار میبینیم قبل از اینکه محتوای اون اثر رو بشنویم و بدونیم چیه، طرح جلد گرافیکیه که میتونه بسیار بسیار جذب کنه اون مخاطب. پس در اولین گام به نظر من این وظیفه یک نشره که به در واقع اون بافت و فضای گرافیکی کار اهمیت بده. و خیلی نکته جالبی گفتید، خیلی مثال در ذهنم دارم که خیلی از کارشناسا این رو نپذیرفتن و بعد در جامعه که منتشر شده راه خودش رو باز کرده. اینجاست که شاید حتی به نظر من یک برنامه خیلی ویژه مخصوص به این بحث لازم داره، چون بحث بسیار مهمیه که نمیشه واقعا همیشه اون کارشناسی و اون سلیقه رو معیار و ملاک قرار داد. چیزی که ما الان داریم میبینیم و جلوی خیلی از جریانات رو میگیره و بعد اون جریان از طریق دیگه‌ای به نوعی حالا در فضا و بسترهای دیگه‌ای راه خودش رو باز میکنه و وارد یک جشنواره میشه و مهمترین جایزه اون جشنواره رو به خودش اختصاص میده.
بله
بله. اینجا نشون میده که شاید اون سلیقه‌ای برخورد کردن در هنر که همیشه پیرامونش صحبت بوده باید برداشته بشه. اگر یک اثر خوب باشه خود جامعه میپذیره و اگر بد باشه خود جامعه اون رو پس میزنه. و اگر ما میبینیم کارهای با کیفیت پایینی در جامعه در واقع مورد استقبال قرار گرفته، به خاطر اینکه مجراهای شنیده شدن برای آثار خوب بسته است. ما الان میبینیم که
یعنی به اندازه کافی آثار بد شنیده که یه گوشش عادت کرده، یه رفتار شنیداریه.
بله.
یا در بین شاید 30 سال معلمی استادی یک صدایی رو از یک جای، از یک رادیوی، از یک مجرایی میشنوند یا در یک محفلی و بعد دنیای موسیقیشون عوض میشه. این در همه جای دنیا حقیقتا است. منتها نمیدونم این حرف که فرمودید چقدر مصداق میتونه برای امروز داشته باشه. ببینید در گذشته یه رادیو تلویزیون بود و یک ضبط صوت خانگی بود، کاستی بود و از این دست موارد. خیلی امکان شنیداری فراهم نبود. میتونستیم بگیم رسانه‌های عمومی، رسانه ملی، رادیو تلویزیون‌ها میتوانن خوراک شنیداری مناسبی رو به مردم بدن و تاثیرگذار باشن در سلیقه شنیداریشون. اما امروزه که فضای مجازی است و به وفور در اختیار همه هست و تا خردسالان و کودکان هم دارن بهره برداری ازش میکنن، فکر میکنید اگر رادیو تلویزیون بیاد بهترین ها رو هم پخش بکنه چقدر میتونه جلوگیری بکنه از فضای مجازی که خیلی سهل الوصوله و ادعا بکنه ما فرهنگ شنیداری جامعهمون رو ماموریت داریم و داریم درست میکنیم؟ بله. چقدر مردم متحد گوششون به این مسئله؟
بله. چقدر نکته خوبی فرمودین. البته رسانه ملی الان نه به نظرم، چون همونطور که شما میدونین خیلی خیلی از مردم حالا به دلایل محتوایی، برنامه سازی که تو این سالها باید میشده و نشده، به نوعی قهر کردن از رسانه ملی. ولی این رسانه ملی
میخواد
هنوز
محل اعتمادشون بوده و اون اعتمادسازی لازم نشده.
دقیقاً
و
همینطوره. اگر این اتفاق بیفته هنوز میتونه در واقع رسانه ملی به عنوان بزرگترین بستر شنیداری و فرهنگی یک جامعه کمک کننده
واقعا باشه. اعتقاد دارید به این؟ رسیدین به این
اعتقاد؟ و دیدم نمونه هاش رو. ببینید الان برنامه هایی که در سطح در واقع سیما پخش میشه، مهمان هایی که میارن، ما دیدیم که خواننده ای که حالا در ژانر مثلا پاپ فعالیت میکرده، توسط یک تیتراژ، خواندن یک تیتراژ یا دعوت شدن به یک برنامه معروف تر شده. این متاسفانه اختصاص داره به یک ژانر، یعنی برنامه سازهای ما. من این رو مطمئنم، یعنی حاضرم در همین برنامه به شما رسید کتبی بدم که اگر کسی مثل جناب شیر محمد اسپندار که شاید متاسفانه خیلی از ماها برای اولین بار داریم اسمش رو میشنویم،
دونلی نواز برجسته بلوچستانی
جهان، ایشون دکترای افتخاری از دانشگاه سوربن دارن،
بله،
اگر رسانه ملی ما ایشون رو در یک برنامه قرار بده، اون آن و اون روحی که در نواختن ایشون هست مگر میشه که تأثیر نذاره؟ وقتی یک نوای خوش سازهای کلاسیک و ایرانی خودمون ستار وقتی میتونه در یک کودک مثلا 3 یا 4 ساله اثر بذاره، ما نمیتونیم بگیم دوره موسیقی کلاسیک تمام شده. نه، ماها بلد نبودیم در معرض جامعه قرار بدیم اینها رو. اگر رسانه ملی بیاد واقعا یک زیرساخت جدی و هدفمند در این رابطه قرار بده که ژانرهایی که اصالت دارن بتونه همپای ژانرهای دیگه خودش رو نشون بده، واقعا میتونه کمک کننده باشه. کافیه که الان شما مثلا اعلام بکنید شخصی مثل استاد علیزاده در یک برنامه ملی حضور داره. خب آیا فکر میکنید مخاطب نمیاد اون برنامه رو ببینه؟ خب پس این محتواسازی ها میتونه این آشتی مجدد رو به وجود بیاره. اون وقته که مثل اتفاقی که در همه جهان میفته هنوز رادیو و تلویزیون مهمه، رسانه ملی ما هم اون وقت میتونه اون موقع اثر خودش رو بذاره.
نکته و اشاره درستی فرمودید، این که رسانه ها، حالا نه فقط رسانه ها، مراکز مثل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان که یک دوره شاهکارهای تولید میکرد، یا مراکز و ادارات مرتبط با موسیقی که کم نیستن،
درسته،
و بودجه خاصی هم دارن، میفرمایید که نگاه فکریشون و نگاه تهیه کنندگیشون، حالا در جایگاه تهیه کننده، سردبیر یا برنامه ساز یا هر چی که هست، اینها فکر میکنن فقط با موسیقی پاپ میتونن جذب مخاطب بکنن و یک اشکال اساسیه، چه در رسانه چه در مدیریت های موسیقی در کل کشور. شما فکر کنید خانم پرورشی اگر بیاد موسیقی درست رو مثل گذشته‌های دور از بزرگانی که اون موقع بزرگ نبودن، هنرجو بودن، دانشجو بودن، استادای امروز هستن و در جهان شناخته شده هستن، یک تک نوازی سنتور، یک گروه نوازی، یک موسیقی بی کلام با کلام، از این دست نوارد، زیر ساخت موسیقی کشور رو تضمین کرد، امروزه نداریم و متزلزل شده. این رو که خودتون اشاره فرمودید و من سر نخ گرفتم، میخوام بیشتر توضیح بدید.
حتما چش، حتی نه تنها موسیقی هایی که در واقع موسیقی های اصیل و کلاسیک و بومی یک سرزمین هستن، ببینید دنیا داره پیشرفت میکنه. ما یک نوجوانی که در واقع تو این عصر داره زندگی میکنه و به قول شما در معرض تمام رسانه‌های مجازی مختلف قرار داره رو شاید از ابتدا بیایم با یک تکنوازی یک ساز ایرانی بخوایم علاقه‌مندش بکنیم کار سختی باشه. میشه به ژانرهای دیگری مثل ژانرهایی که اصطلاحاً میگن موسیقی تلفیقی یا موسیقی‌هایی که فاکتورها و مؤلفه‌های مختلف موسیقی پاپ هم حتی درش هست به لحاظ سازبندی، میتونه این به عنوان یک چاشنی و یک معرفی در معرض قرار بگیره و بعد حالا خودش کشف کنه و بره ادامه بده، در واقع دایره شنیداریش رو تقویت بکنه. ما از یک بخش مهمی غافلیم و اون هم موسیقی مقامی ماست. موسیقی مقامی به تنهایی بدون اینکه حتی وارد فضاهای تلفیقی بشه هنوز میتونه حتی رو اون نوجوان،
حالا کلی‌تر بگیم موسیقی نواحی ایران،
بله، موسیقی
نواحی، بخش از موسیقی ما مقامی نیست،
بله، بله، دقیقاً. حالا ما نمونه هایی رو داریم مثل گروه محترم رستاک، بله، که به واسطه تلاشایی که در این سالها کردن تونستن خیلی عظیمی از مخاطبین رو به موسیقی مقامی در واقع تشویق بکنن و علاقمند بکنن. و پس اینجا میبینیم که پرداختن به این موضوعها بسیار بسیار مهمه و این اشتباهه به قول شما که ما بیایم بگیم که با احترام به موسیقی پاپ، موسیقی پاپ هم موسیقی بسیار جدیه در نوع خودش، ولی اینکه فقط بیایم پاپ محور عمل بکنیم، نه،